برای شادی ارواح مطهره شهدای کربلا و پیام آوران کربلا، خداوند ما را تحت توفیقات خاصی خودش از رحمان آن راه سر قرار بدهد. مجلس ما را تحت عنایت آقا عبدالله حسین علیه السلام قرار بدهد. صلوات و تحیات می‌کنم. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعين بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتاوبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشيت تزرس توفيق زيارة عزيزان نشرت مصافحة الزرعي كشانك از عزيزان شرمين بشوتين. اما از استاد بزرگوار دانشوی معظم که شالله استفاده و فیض کامل خوردن عزیزان شالله، خداوند همه ما را تحت عنایت خاصی خودش از همه وسوسه های شیطانی نفس، از شر شیاطین انسی و جنی و همه مؤمنین مؤمنات، همه خدمتگزاران اسلام، همه رهروان راه حق را ان شاء الله از آفت ها حفظ و از توفیقات هدایت های خاص خودش انشاءالله بهرمند گرداند. هر شب که در مدیریت توفیقی که اگرچه ما به عنوان یک مدیری در یک تشکیلات هم نباشیم، نیاز هست به عنوان یک نه فقط فرد انسان مسلمان، بلکه یک فرد بشر که در این جامعه زندگی میکنیم، با این مدیریت آشنا بشویم. چون این مدیریت نقشش فراتر از یک مدیریت یک سازمان و یک تشکیلات است. ما حتی اگر یک مدیر سازمان هم نباشیم، لااقل خودمون رو که باید مدیریت بکنیم. این میدانش گسترده است در متن زندگی انسان. بالاخره با مدیران سرکار داریم که یک وقتی مدیر رو میخواهیم انتخاب بکنیم، ویژگی‌های اون رو در نظام اسلامی باید آشنا بشیم، جامعه ما را آشنا بکنیم. بنابراین این وسوسه ای که ما نیاز به این بحث ها نداریم، ما چه مدیری نیستیم و تشکیلاتی و این طرف ها، اینطور نیست. خب عرض شد که آشنایی با مدیریت تولیدی که از دو بخش تقسیم مثلا تشکیل می شود، در قسمت روح مدیریتی لازم هست که از خود توحید آگاهی هایی داشته باشیم، اونگاه به مقدار فهمی که از توحید پیدا می کنیم کمن و شیفن به همون مقدار مفهوم مدیریت توحیدی هم معلوم خواهد شد و هرچه از خود توحید دور باشیم و برایمون خود توحید نامفهوم باشد همون مقدار هم قابل درک نیست ویژگی‌های مدیریت توحیدی، اون هم با این حتمه بیرحمانه دشمنان بر علیه این مدیریت، ایجاد شبهات عجیب و غریب. در هر حال بحث در توحید که عرض شد یک بحثی است به وسعت خود توحید و امکان این که ما به عمق و معنا نمی توانیم برسیم، اما به حد اجمال و اشاره ای هم مفید است که انشاءالله از خود توحید آشنایی های داشته باشیم، بعد انشاءالله وارد بحث مدیریت توحیدی بشیم. عرض شد که اساتید در این راه به لحاظ پیچیدگی عجیبی که انسان دارد روش های خاصی دارند که مجموعه اون روش ها مجموعه ابعاد انسان را بربر می گیرد در تربیت او، که از جمله روش های تربیتی اونها بخشی مربوط به دستورالعمل‌های فکری است و بخشی مربوط به دستورالعمل‌های ذکری و بخشی مربوط به دستورالعمل‌های عبادی و بخشی مربوط به دستورالعمل‌های عملیاتی خاص و بخش‌های دیگری که در زاویه تخصصی خودش وجود دارد، که در این جلسه خدا توفیق داد که ما گوشه ای از اون بخش اول رو که مربوط به دستور عملهای فکری است مطالب عرض شد، که البته این مطالب عرض شد در حد مقدمات مطالب اصلی دستورات فکری مربوط به مرحله تخصصی خودش خود اساتید باید از محضرشون استفاده کرد. یکی از اینها عرض شد تفکر در واقعیت‌هاییست که ما هرگز به اونها شکی نداریم و این یک مطلب مهمی است، چون شک و تردید یکی از ویروس‌های خطرناکی است که زندگی انسان را فلج می‌کند، انسان را زمین‌گیر می‌کند، خودش آتشی است از آتش‌های سوزناک جهنم که انسان در زندگی با شک و تردید با حقایق رفتار کند و عکس آن که یقین خودش نوریست از انوار ملکوتی با عطر بهشتی. بنابراین ما خلوت خواهیم کرد چند دقیقه ای به تناسب استعدادمون در واقعیت هایی که هیچ گونه شکی ذره شکی در اونها نداریم به اونها تمرکز بکنیم، تفکر بکنیم، به تناسب استعدادمون، وقتمون، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 رو به اینو جدی بگیریم تا ببینیم چه آثار شگفت‌انگیزی به برکت این تفکر در این واقعیت ها به انسان حاصل می شود. و این واقعیت ها بیشمار است که ما به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشاره کردیم تا ذهن ما رو باز کنه و هم توسل به این واقعیت ها روشنایی که در ذهن ما فکر ما ایجاد خواهد کرد، تعقل ما را نورانی خواهد کرد، به برکت آن واقعیت های دیگر هم به مرور باز بشود که قبلا از آنها غفلت داشتیم و هم فکرمون با تغذیه از این راه این یقینی که به این واقعیت ها داشتیم اینها عمر پیدا کنند. خب در ادامه ذکر بعضی از این واقعیت ها که جلسات قبل عرض شد، باز خدا توفیق بدهد این جلسه به یک واقعیت دیگری اشاره می کنیم. قبل از اینکه وارد خود بحث بشیم، یک مثالی رو، البته مثال که نمیشه گفت، یک مصداقی رو عرض بکنیم در این واقعیت و تطبیق اون با خودمون، بعد انشاءالله ببینیم قرآن چه میفرماید. شما هم یک میزی رو در نظر بگیرید که از 4 پای اون 1 پای شکسته و از بین رفته. هر کسی به این میز نگاه بکند میبیند این میز با صدای رسا و بلند زبان حالش فریاد میزند که ایها الناس، من به این 1 پایه نیازمندم، این رو بیاری ترمیم کنید. با زبان حال این فریاد رو میزنه. دیدید بعضی از ماشین ها خیلی شیشه که غبار و خاک گرفته، یه فرد شلوغی میاد اونجا مینویسه مرا پاک کنید. از زبان این فریاد شیشه دارد، زبان حالش رو میشنوه و اون رو تبدیل به لفظی میکنه. خب حالا این صورت لفظی شد، این دارد فریاد میزنه، همه رو صدا میزنه، این هم یه جور حرف زدنه بالاخره. اما این میز فقط این فریاد زبانها رو نمیزنه که من این پای هم شکسته به اون نیاز دارم، بلکه یه فریاد دیگری هم میزنه با اون زبانها و بلکه با زبان واقعیت، چون یه خورده عمیق‌تر از اون میزنه. اون اینه که میگه نه آقا، من به هر 4 تای این پای نیازمندم، منتها شنیدن این صدا یه خورده دقت بیشتر میخواهد. اون صدای اول رو همه میشنوند، به بچه 5 ساله میشنوند، شما این داره میگه احتیاج داره، نیاز داره، اون رو بیاری درست کنید. اما اون یکی ها رو به لحاظ این که این 3 تا پای اینجا وجود دارد، این یه حسابی شده، یه خورده دور کرده مطلب رو، هر کس نمیشونه به که میگه نه من چهار تا قایه و حتی سه تا قایه که در موجوده به اون نیاز دارم. شنیدن این صدای نیز یه خورده دقت بیشتر میخواد، برای که با نظر ابتدایی میگیم این سه تا قایه رو نیاز ندارد، این یکی رو فقط نیاز دارد. اما اگه خیلی عمیق باشیم میشنویم که میگه نه من به همین ستا هم نیاز دارم. چرا؟ این از کجا به دست بیاریم؟ معمولا بعضی مفاهیم رو از تضاد تو اون و از مفهوم مخالف اون معنا رو میگیریم. این یک قاعده است در علوم که الحمدلله عزیزان محل متخیف در اون پایه اول مفهوم موافقه. یعنی وقتی میگه من نیاز دارم وفق میکند این نیاز، درست همه میشنوند. اما در این سه تا مفهوم مخالفه، از مفهوم مخالف باید این صدا رو بشنویم. یعنی چه؟ یعنی میگه ایوه الناس این سه تا که پایه دارم من همین الان به این نیاز دارم، مواظب باشید از من نگیرید، این رو خرابش نکنید، این رو نشکنید، حواستون جمع باشه، من به این سه تا پایه را نیاز دارم. این فرق را که یه خورده تو این مستاق و در این مثال یه خورده عمیق تفسیر کنیم، یک کلیدیست برای مطلبی که الان خدا بخواد بخوام توضیح عرض بکنیم. پس یک وقت از شما نیاز از جهت عدم میفهمیم، چیزی که معلوم میشه میفهمیم، یک وقت در این حال که موجوده میفهمیم نیاز هست اینجا. این دومی دقت خاصی میخواد، یه تفکر تیزتری میخواد تا این صدا رو بشنوه. حالا چون تو شد، خب شما در همین مور زندگی با این سرکار دارید، خب مثلا لباستون داره فریاد میزنه مواظب باش اونو پاره نکن، خودکارتون داره فریاد میزنه مواظب باش مرا خراب نکن، مرا گم نکن، نیازشو داره فریاد میزنه. پس ما همه فعل فعالات و فعالیت های وجودی که داریم انجام میدیم، مراقبت هایی که میکنیم، اینها به لحاظ نیازی که ما به اون داریم اگر که متوجه نباشیم، با زبان حال و با زبان واقعیت داریم رو فریاد میزنیم. حالا که مقدمه عرض شد، تطبیق مطلب در خودمون خیلی واضحه. الان من میگویم من به چشم نیاز دارم، یه وقت اینه که این چشمم در اومده کور شدم، میرم میگم شما به این چشم نیاز دارم بیانه تبابت کن درستش بکنیم، یه وقت اینه که توسط میکنم که نه من هر آن به این نیاز دارم و باید مواظبش باشم از دستم نره. این نکته دوم خیلی از کردن دقت بیشتر میخواد. آقا یه وقت من دستم میفته میگه من دستی نیاز دارم، یارم مسئولش میکنه هستی میخواهی تقابت کنیم سخم. یه وقت اینه که من همین الان دارم میگم من به این دست نیاز دارم، مواظب باشم از بین نره. خب من به این زبان با این دید نیاز دارم، من به این دوتا پا نیاز دارم، به قلب نیاز دارم، برای همین نیاز دیگه مواظبش هستیم، به ذره ذره اعضای وجودم نیاز دارم. خب اگر ما یک دقت دقیقی بکنیم خواهم دید که از موی سر تا تا ناخن پا تمام وجودم میگه نیاز دارم. با اون دید اگر باز بشه و تفکر بکنیم، این یک واقعیتی است، منتها به شرط این که ما بهش وقت بگذاریم یا جدی بگیریم. 5 دقیقه 10 دقیقه 1 رو بشینیم، هر عضوی که احساس میکنیم بگیم من به آن نیاز دارم. خب این تفکرش عمق پیدا بکنه، عمق پیدا بکنه، خواهم دید که اصلا منی که در کار نیست، سراسر شد نیاز. اصلا غیر نیاز هیچ چیز دیگری نیست. یه مثالی عرض بکنیم، مطلب یه خورده سریع‌تر این جلسه بس یه خورده شاید سنگین باشه، انشاءالله خدا خود کمک کنه بتونیم. شما اگر یک لیوان آبی رو در نظر بگیرید، خب این الان یه شخصیتی دارد، مشخصاتی دارد. یک وقت شما نم رو در نظر بگیرید، نم، نمی که به ذهن هم نمیرسه، این هم یه مشخصات خاص خودش رو دارد، صورتا تفاوتهایی هم دارد، خواستش تفاوتهایی دارد. اما شما الان بیارید این نم رو، نم نم رو هم اضافه کنید، به هم بپیوندید، نم نم، پس از مدتی می‌بینید که این همون آب سیاله، شد یه چیز دیگر، اما در این حال هیچ چیز دیگری هم نیست، همون نمها بودند با شخصیت جدید خودش. یعنی آب یه چیز مستقلی در خودش ندارد. اگر یه ویژگی های برش پیدا شد از ذات سیال بودن، از ذات بعضی از خواص، اما همون نم 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 ها شد، همون چیزی دیگر اینجا ماهیت اضافه نشده. اینجا پس آب تو بیرای آب دیگه، این همون نم ها بودند، یه چیزی که ماهیتاً جدای از این نم یه چیزی باشد. مثلا در شربت، در آب شور، شوراب بگیم که خب نمک شخصیت ماهیت مستقلی دارد، آب هم یه مستقلی دارد. حالا این از این جدا کنیم میگیم این ماهیت، این هم یه ماهیت دیگه، قشن جدا هستن از ذاتن. اما تو این زام همچون حرفی نمیتون بزنیم که نظام اینجا نمیتونیم بگیم که آب یه ماهیت دارد، شخصیت مستقل خودش رو دارد. این نمها هم یه ماهیت و شخصیت مستقل خودش، مثل شورا نمش رو از آب جدا کنیم، بلا الان یکی یکی هستند، مثل اینطور نیست. میگم آقا این آب چیه؟ ماهیتش چی؟ بگیم همون نمها هستند دیگه، نمها زن تو شدیم. بگیم همین آب باز بشه شده، نه دوتا چیز زمانی میتونی پیدا کنی. خب حالا میگم من، من به چشم نیاز دارم. قبل از این تفکر میگفتم من چشم دارم، نکته ضروریش همینجاست. اگه سطحی نگاه بکنم، کودکانه نگاه بکنم، ظاهرانه نگاه بکنم به خودم، اون قوه وهمی که جلسه قبل عرض کردیم یه من وهمی درست کرده خودش رو، خیال حکومتش میکنه، اونجا میگم من چشم دارم. اما بعد این تفکر عمیق میبینم من به چشم نیاز دارم، من دست دارم. بعد این تفکر چشمی میشود که من به دست نیاز دارم، به پا نیاز دارم، به قلب نیاز دارم، خب چی شد؟ دیدیم این همون نیازها چیزی شده من. چیز دیگری نیست اینجا. دوتا چیز نشدن اینا. اینطور نشد که یک منی شد اینجا ماهیت مستقل یه چیزی و نیازها هم یه چیزی بگیم برای جدا شدیم دولست. این نیاز دارم جمع شد من. خیلی دقت اینجا خاصی رو تفکر دقیقی رو لازم داره. منتها فرق بین آب و من اینشه. آب نمیتوانه معنا رو بفهمد، خودآگاه به حقیقت ندارد. منی که عقل دارم با اون عقل میبینم واقعیت اینه. نماها جمع شد آب، هیچی خبری دیگه نیست، دوتا نیستن، تغییر صورت پیدا کرد فقط. اما من در مورد خودم میتوانم با این تفکر دقیق به این خودآگاهی برسم که خودم را ببینم که همه شد نیاز، غیر از نیاز هیچ نیست. اجتماع نیاز شد یه چیز نیاز. اینجاست که اگر انسان به این توجه از وجود خودش معنا از طریق تفکر این باز بشه، یه تفکر جدیدی پیدا کرد. چرا که اون من خیالی که مالک میدانست خودش رو، مستقل میدانست و میگفت دارم، مالکم، که این ساخته قوه وهم او بود، اوش از بین رفت، اوش مرد، انسان زنده شد. این مردنی که ما داریم به صورت جبری هم اتفاق میفته، منتها اونجا به صورت جبری اتفاق میفته، اونجا دیگه اختیاری در کار نیست. اونجا جبرن انسان با همه دیگه موجودیتش احساس میکند دیگه اون من خیالی هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه، هیچه، اون مرد، دو مرتبه زنده شد. و در مسائل توحیدی و تربیت توحیدی اساتید این را میان بر اساس آیات روایات و عقل با برنامه های حساب شده این انسان را طوری تربیت می کنند که انسان با اختیار خودش به این حقیقت می رسه، این واقعیتش باز می شه. ببینه این تا حالا وحی بوده، این من دارم یعنی چه؟ این تولد زدی که پیدا شد با مردن این من، اونگاه دیگر زندگی توحیدی آستانش داره باز میشه، اجازه میدن ما رو به آستانه توحید قدم بگذاریم. حالا زندگی توحید بعدها هست، حالا اجازه دادن آستانه در توحید قرار بگیریم تا در رو بخوام باز کنن. رو کسی که وضو میگیره هنوز اجازه نداده میشه داخل نماز بشه، به آستانه نماز اجازه دادند. کسی که رو به قبله وای میسته در نماز نیست هنوز، اجازه دادن که به آستانه نماز برسه. و اون مقدمات دیگر، خود نماز بعد درش باید باز بشه، بعد تکبیرت الاحرام. اینجاست که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم این مسیر رو کل عالم به ما طی می کنیم، اما در مسیر توحید اختیاره به طور تربیتی ما رو وارد این فضا می کنه. یه چند آیهی که تراوان هست البته در قرآن به خاطر زیگ وقتمون و چند نمونه اینا رو مثال عرض بکنم از خود آیات بعد وارد به بخصیص ادامه دست. خب در سوره یونس می فرماید قل لا املکو لا املکو لنفسی ورن ولا نفعن، دیگه تمام است دیگه، همه کل زندگی یا در زر یا در نفعه، الا ما شاء الله، مالکیت اونجا. در سوره حدید می فرماید لهو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، حیات ما کل زندگی انسان حیاتش دیگه، برای حیات ازش بگیریم دیگه چه مفهوم داره زندگی؟ کل تمام زندگی است، اهم از احساس مالکیت های و هو علا کل شیء قدیر. در سوره تواقون فرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد، مالکیت رو. در سوره دیگه می فرماد ان الله له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت، بیچاره که تو با همه وجودت داره میده، هیچ حیات دست تو نیست، هیچ، کل زندگی تو ظرف حیاتته. وقتی این طوره هست چه جرأتی ما داره میگیم که من تو این غیر اون کودک دو ساله‌ای که توی وهمش میگه من و مال من و این، خیلی کار بچگانه‌ای که اگه انسان خودش یه دقیقه فکرش عقلش باز بشه خندهش میگه ای بسا بعدن جریهش بکنه. در یک سوره دیگه فرماد ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و هو علی کل شیء قدیر، این اراده خلق، که البته هر تک تک این کلمات و آیات بحث مفصلی میخواهد. حالا از باب شاهد مثال برای خود حوزه که لذا در نماز شما میخونیم مالک یوم الدین، بزرگان میفرماین که حتی اثبات کردن نشه نظر مثلا ابتدایی اثبات کردن و مشاهده هم دادند که دین همون فطرته طبق آیات دیگر و دلایل مفصلش خودش داره. پس یوم قیامت همون یوم ظهور فطرت عالم است، هم از انسان و یا موجودات. خب مالک یوم دین، چرا خدا فرموده مالک یوم دین؟ مگه مالک عالم نیست؟ مالک اون عالم مدیر و خیلی می فرمایند این انسان که به طور جبری این مرگ رو خواهد داشت و این من خیالیش از بین خواهد رفت، در نتیجه فطرتش باز خواهد شد، این حقیقت که مالکیت مال اوست برای کشف خواهد شد، چه بدانه چه بخواهد چه نخواهد. قبل از موت تو این عالم خدا مالک است، اما فهم این معنا در یوم فطرت، شکوفای فطرت او کشف خواهد شد. بنابراین کسی که در راستای تربیت فطرت خودش قرار میگیرد، چیزی که براش معلوم خواهد شد، خواهد شد که مالش اوست، هیچ مالکیت خودش احساس نمی کنه قبل از این که جبرن بگیره. حالا این طور شد، یک مختصر اشاره برای این توجه به این حقیقت از راه نیاز اشاره بکنیم، اگه وقت نرسید میمونه برای جلسه بعد انشاءالله که وقت رسید زود سمزورش بکنیم. ما همون احساس نیاز موجب کشف حقایق خواهد شد، درسته شما از راه استدلال واقعیت ها و حقایق رو میتونیم اثبات کنیم و قبول بکنیم، اما اونا مقدماتی هستند برای این مطلب که ما باید از راه احساس نیاز کشف اون حقیقت بی نیاز را بکنیم. این یک رابطه جالبی است. یک دو تا مثال عرض بکنم مطلب دیگه بیشتر باز بشه. تو شما یک کودکی را که هنوز 4-5 روز بیشتر نیست به این حال اومده، هیچی نمیشنبه، هیچی نمیبینه، هیچ خبرش از این عالم ندارد، اما بگیم گریه میکنه، داد میکشه، سر صداش کسی رو نمیذاره بخوابه، همسایه رو به هم آخر یک فرد با تجربه اونجا میگه فلانی اون بچه بیچاره تشنه شه بهش آب بدید، آقا تا آب بهش میده در ازا بچه میخوابه. این بچه چی خبر دار که تو نالم چیزی به نام آب هست؟ با این ریشگی، با این خصوصیات، با این اثرات در وجود جسم انسان، با این مزه چی بهش خبر داد؟ اصلا نمیشه به خبر بهش بدید. این وجود آب رو تو این عالم از کجا فهمید؟ از راه نیاز. تو اون لحظه تمام وجودش فریاد نیاز به آب میکشه. این نیاز او رو دعوت میکنه به وجود آب که در عالم هست. میبینید احساس آگاهی و ارتباط به آب بسیار قوی تر است از اونی شما بهش یه چیزهایی از نظری به توضیح میداد در باره آب. شیر میخورد، شیر میخواد، چرا؟ برایش احساس نیاز به ویتامین میکند، پروتئین میکند، فلان میکند، واقعا اینها رو چون نشنیده، ندیده، کسی توضیح نداده، اثبات نکردند، از کجا دارد اینجور فریاد میزنه؟ آره یه راه دیگری است اثبات حقایق. وقتی که من احساس میکنم به چشم نیاز دارم، به بینایی نیاز دارم، به حقیقت بینایی ارتباط وجودی پیدا میکنم، به شرطی که نیاز متوجه باشد. اگه اون بچه تو گوارشش یک مریضی باشد، این مخابره حس تشنگی بهش داده نشود، هیچ وقت اون گریه نخواهد کرد، مریضی نمیگذارد این حقیقت رو واقعیت بهش اتصال پیدا بکند. همین که من رسیدم که تماما نیاز مندم، سراسر خود نیازم، به بی نیاز توسط خواهم کرد، بی نیاز کشف خواهد شد، اونگاه قل هو الله احد الله الصمد همه وجود انسان رو یک زندگی عمیقی بالاتر از این زندگی های این عالم هست باز میکنه. انسان با احساس تشنگی نیاز به آب اینقدر دست و پا میزنه، یه همچون احساس جدی دارد، تعارف بردار نیست، ریا و تزویر در کار نیست، اصلا به هیچی توجه ندارد این انسان تشنه، هیچی رو تمام توجهش در وجود خودش به خودش که این آب رو از کجا ارتباط پیدا کنه. این احساس هر چی که احساس میکنه من هیچم مگر همه نیاز جمع شده من، اونگاه توجه به بی نیاز، توسل به صمد در این موضوع یه تشنجیه. حالا ببینید چند برابر از آب در اون ایزاد خواهد شد. این توسل به این که همسو حقیقتی هست، هو الله احد، فقط خودشان از صمد، این از این طریق برای اتصال پیدا میکنه. بدون که آقای الفبایی هم در باره خدا چیزی بگم بشنوه، اصلا کتابی بخونه، استدلال بهش بشه، اینجا دیگه همه شک و شبهه ها دیگه میسوزد و خاکسته میشد و میره کنار. از طریق این شاید وقت تمام شده باشد، بنده این بحثی که یه خورده طولانیست اگه ادامه بدیم نتونیم جنبندی بکنیم. پس یکی دیگر از واقعیت هایی که اگر روش تفکر بکنیم بسیار سرنوشت ساز هست، راه میانبریست ما رو به مسائل توحیدی و حقایق توحیدی و احساس توحیدی، این توسل به این که من نیازمندم، چه باشه شالله بریش فرصت بعد. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. حضرت چکستان ولی سیم امام جمعه وقتی که ایران بزرهای شما رکنون به حال شرف نزول خواهیم داشت حسینیه در نماز کنه بله در مسجد این روزه دیگه بله ازای ستیگی بله شانداش خدا توفیق بده از نفس پاک نورانی این مرد الهی شانداد در آستانه محرم به طور گسترده از نام تبدیل بکنیم شانداد دوستان بگنیم شانداد برمه نباشیم شاید برشتیم به جواب